رادیو فردا و ساعت 8 بامداد با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. با سلام و خوش آمد به شما که همینک رادیو رو روشن کرده و صدای ما رو میشنوید. در بامداد دوشنبه 11 مهر 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 3 اکتبر 2011 میلادی. اگر تازه از خواب بلند شدین و تمایل به شنیدن مهمترین خبرهای روز دارین، برنامه صبحانه با خبر مال شماست و در ادامه راه بار دیگه با مرداد میردامادی همراه میشیم که دستچینی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه کرده. آقای میردامادی با سلام مجدد، صبح شما بخیر، خسته نباشین.
سلام و صبح بخیر به شما و سلام و صبح بخیر ویژه به تمامی شنوندگان عزیز رادیو فردا
که منتظر شنیدن خبرهای شما هستن.
خواهش میکنم. رضا تقوی عضو کمیته وحدت اصولگرایان موسوم به کمیته هفته به علاوه 8 میگوید جبهه پایداری نتوانسته با دیگر اصولگرایان به توافق برسد و در انتخابات مجلس با فهرستی جداگانه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، رضا تقوی گفته است گرچه جبهه پایداری میگوید از جریان انحرافی بدور است، اما شماری از کاندیداهای این جبهه با نامزدهای این جریان یکی هستند. این عضو کمیته وحدت اصولگرایان همچنین عنوان کرده که اعضای جبهه پایداری گفتند این جبهه به پول جریان انحرافی احتیاج دارد. جبهه پایداری متشکل از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد بوده که با محوریت مصباح یزدی شکل گرفته است. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه نسبت به انزوای روزافزون اسرائیل در منطقه خاورمیانه هشدار داد و از رهبران آن کشور خواست تا گفتگو با فلسطینی‌ها را آغاز کنند. وی در این حال مؤکداً به رهبران اسرائیل توصیه کرد که در پی ترمیم روابط خود با مصر و ترکیه برایند. وزیر دفاع آمریکا که در آستانه سفر به اسرائیل با خبرنگاران سخن می گفت، در مورد امنیت آن کشور نیز گفت امنیت واقعی علاوه بر تلاش‌های مجدانه جهت استحکام قدرت نظامی از طریق تلاش‌های جدی دیپلماتیک حاصل می‌شود. آقای پانتا در این هفته پیش از شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با رهبران اسرائیل و فلسطین دیدار و گفتگو خواهد کرد. مقام‌های امنیتی یمن اعلام کردند که نیروی هوایی آن کشور یک پایگاه ارتش را به اشتباه بمباران کرده که بر اثر آن دست کم 20 سرباز جان خود را از دست دادند. با وجود تکذیب این خبر توسط مقام‌های دولتی و نظامی یمن، یک مقام امنیتی آن کشور به خبرگزاری رویترز گفته است که دست کم 20 سرباز ارتش در این حمله کشته شدند. وی اضافه کرده که نیروی هوایی پایگاه کوچکی از ارتش را در منطقه آبیان به جای مخفیگاه گروه القاعده بمباران کرده است. مقام‌های دولتی و نظامی یمن می‌گویند تلفات ارتش در منطقه آبیان در جنوب کشور بر اثر برخوردهای شدید دو روز اخیر با گروه القاعده حاصل شده است. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که تحقیقات کمیسیونی ویژه نشان می‌دهد که قاتل برهان الدین ربانی رئیس شورای صلح افغانستان یک تبعه پاکستان بوده است. بر اساس این بیانیه اعترافات فردی که در این ارتباط بازداشت شده و شواهد دیگر ثابت می‌کند که ترور آقای ربانی در کویته پاکستان طراحی شده و فردی که با انفجار انتحاری او را کشته پاکستانی بوده است. همزمان سخنگوی دولت افغانستان تاکید کرد اینکه این کشور انتظار دارد پاکستان گام‌های ملموسی را در جهت پایان دادن به عملیات مسلحانه طالبان در افغانستان بردارد. وی افزوده که دولت حامد کرزی در حال تعیین استراتژی جدیدی در برخورد با طالبان است.
خیلی ممنون از مهداد میردامادی. حالا نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. در ابتدا واکنش نخست وزیر اسرائیل به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که از نهر تا بحر رو سرزمین فلسطینی خوانده بود. سپس خواهیم دید که چگونه در ایران در کار شبکه‌های مجازی خصوصی اخلال ایجاد می‌کنن و بعد درباره موقعیت وخیم آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی در زندان گزارش خواهیم داشت و سپس سپس پس از شنیدن یک ترانه از خبرهای استانها آگاه میشیم و در انتها قطعه بامدادی رو میشنویم. بپردازیم به واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که سخنان آیت الله علی خامنه ای رو مبنی بر این که از نهر تا بحر سرزمین مقدس فلسطینی است اهریمنی توصیف کرد و آن رو شاهدی بر درستی سیاست اسرائیل در تقویت امنیت این کشور نامید. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در آغاز کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین همچنین تقاضای فلسطینی ها برای تشکیل یک کشور مستقل رو تن دادن به خواست صهیونیست ها خوانده بود، اما خالد مشعل از رهبران حماس در کنفرانس تهران تقاضای محمود عباس از سازمان ملل متحد را مورد تحسین قرار داد. نادر صدیقی در واشنگتن.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به سخنانی که از سوی آیت الله علی خامنه ای در مورد سرزمین فلسطینی در تهران ایراد شده تنها به صدور بیانیه کوتاه اکتفا کرد. در این بیانیه که شامگاه روز شنبه به وقت اسرائیل انتشار یافت، بنیامین نتانیاهو سخنان رهبر جمهوری اسلامی را دلیل دیگری بر لزوم افزایش امنیت اسرائیل نامیده و گفته است که اظهارات اهریمنی رهبر حکومت آیت الله ها در مورد نابودی کشور اسرائیل، قاطعیت این کشور در زمینه تدابیر امنیتی را مورد تاکید قرار می‌دهد. آیت الله خامنه ای با به کارگیری ترکیب از نهر تا بحر به فلسطینی ها گفته است که در فاصله میان رود اردن تا دریای مدیترانه نباید کشوری به نام اسرائیل وجود داشته باشد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در مراسم گشایش کنفرانس موسوم به حمایت از ملت فلسطین در عصر بیداری اسلامی در تهران تقاضای رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان ملل برای داشتن یک کشور مستقل را مردود دانسته و گفته است هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یکسره مردود و تن دادن به خواسته صهیونیست است. ولی خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که از متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و در رأس برخی از گروه‌های تندرو فلسطینی در کنفرانس تهران شرکت کرده بود، اگرچه محمود عباس را فردی ضعیف نامید ولی از اقدام او در سازمان ملل متحد با صفت جسورانه یاد کرد که باید ارج نهاده شود. در این میان تلاش‌های دیپلماتیک برای آغاز گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به رغم مشروط کردن این گفتگوها از سوی محمود عباس به توقف کامل برنامه خانه‌سازی یهودیان در زمین‌های فلسطینیان همچنان ادامه دارد. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش اقدام اسرائیل برای ایجاد 1100 واحد خانه‌های جدید در بیت المقدس یا اورشلیم خاوری را مورد انتقاد قرار داد و گفت که در برابر تلاش‌های مربوط به گفتگوهای مستقیم با فلسطینی‌ها این اقدام بازده منفی به بار می‌آورد. صاحب عرقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی نیز روز یک شنبه در قاهره موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال پیشنهاد آغاز گفتگوهای صلح از سوی گروه چهار و به عبارتی آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل را فریفتن جامعه جهانی نامید و گفت اگر او واقعا با پیشنهاد گروه چهار موافق است باید بیدرنگ برنامه ایجاد آبادی ها را متوقف کند. بنیامین نتانیاهو در بیانیه شنبه شب خود گفته بود که اسرائیل خواستار آغاز فوری گفتگوهای صلح با فلسطینی ها بر اساس پیشنهاد گروه چهار است. فلسطینی ها بر پیشنهاد نقشه راه 2003 میلادی 8 سال پیش اصرار می ورزند که از جمله بر توقف خانه سازی ها و خشونت ها تأکید می کند. فلسطینی ها می گویند نتانیاهو موفق به متقاعد کردن کسی نخواهد شد مگر آنکه به تعهد اسرائیل برای اجرای نقشه راه و توقف خانه سازی ها عمل کند.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. حتما شنیدید که در چند روز اخیر کاربران اینترنتی در ایران از بسته شدن پورت‌های معروف به VPN Virtual Private Networks شبکه‌های مجازی خصوصی خبر میدن. پورت‌های VPN به کاربران امکان عبور از فیلترینگ و فعالیت امن رو میداد. درباره این موضوع بابک غفوری آذر از رادیو فردا با نیما راشدان، کارشناس مسائل امنیت شبکه اینترنت در سوئیس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا در چند سال اخیر استفاده از VPN میان کاربران ایرانی اینقدر متداول شده بود. نیما راشدان:
VPN ها در اساس به این دلیل به وجود اومدن که شرکت ها یا حتی افراد خصوصی اینها واهمه داشتن از اینکه افراد تبهکار و افرادی که دنبال سرقت اطلاعات و کنترل اطلاعاتن از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنن به اطلاعات ورودی و خروجی و تبادل داده های اینها. به همین خاطر خودشون اومدن در دل شبکه اینترنت یک شبکه های مجازی به نام VPN درست کردن و اطلاعات رو کدگذاری کرده اونجا مبادله کردن به خاطر اینکه امنیت تبادل اطلاعات رو بالا ببرن. حالا در کشور جمهوری اسلامی ایران عموم کاربران اینترنت با دولت روبرو بودن که این می‌خواست اطلاعات خصوصی اینها رو دائما نظارت داشته باشه و تمامش رو کنترل کنه. به خاطر همین VPN در ایران محبوب شد. VPN میتونست به کاربران کمک کنه که از چنبره فیلترینگ دولتی اطلاعات آزادشون رو به دست بیارن، فیلترها رو دور بزنن. این خاصیت اولش بود و خاصیت دومش هم این بود که به هر حال اطلاعات خصوصی کاربران رو، پسورد ایمیلشون رو، محتویات ایمیلشون رو، چیزایی که دولت ایران به خودش همواره اجازه میداد بره و سرقت کنه از کاربران اینترنتی، اینها هم براشون محفوظ نگه داره. به همین دلیل در یکی دو سال گذشته وی پی ان ها تقریبا اهمیتی به اندازه خود اینترنت پیدا کردن در ایران.
حالا چرا در این مقطع زمانی خبر میرسه که وی پی ان ها از سوی حاکمیت بسته شدن؟
به هر حال میدونید دولت ایران همیشه این وظیفه رو در خودش احساس میکنه که اوست که اجازه داره به جای کاربران تصمیم بگیره. به هر حال وقتی میدید که شمار بسیار زیادی از کاربران اساساً ماشین فیلترینگ رو که اصلا طرز غیر قابل باوری تا حالا براش هزینه شده، میلیون ها دلار هزینه شده که این ماشین فیلترینگ ساخته بشه و شما میتونید با خرید یک وی پی ان 6 دلاری این ماشین رو ناکارآمد کنید، این نوع تحقیر دولت ایران بود و در ثانی یک شمار بسیار زیاد و کنترل نشده از کاربران داشتن از وی پی ان استفاده میکردن و با سرعت‌های بسیار بالا داشتن داده هایی رو که به مزاق رهبران جمهوری اسلامی خوش نمیومد اینها رو مشاهده میکردن، دانلود میکردن، ازشون استفاده میکردن. و مسئله دیگه هم اینه که برخی از افراد از وی پی ان ها استفاده میکنن برای ارسال داده هاشون، برای ارسال تصاویر و به هر حال مجبور شدن که وی پی ان ها رو ببندن به خاطر اینکه بازی داشت به باور من از کنترل خودشون خارج میشد.
و از نظر تکنیکی آیا امکان استفاده دوباره از وی پی ان ها به طریقه دیگری برای کاربران اینترنتی ایران وجود داره؟
بله، اساساً بستن وی پی ان به این شکلی که دولت ایران اقدام کرده مثل استفاده از قرص مسکنه برای تسکین یک نوع بیماری مثل سرطان. معضل اساسی، معضل که نه، اراده کاربران ایرانی خیلی با اطلاعات تکنیکی بالاست برای دستیابی به شاهراهای آزاد اطلاعات بین المللی و من فکر نمی‌کنم در حد قامت دولت جمهوری اسلامی ایران چه بلاز تکنیکی، چه بلاز نیروی انسانی، چه بلاز هزینه‌ای که می‌خواد صرف کنه باشه که جلوی این میل انسان به دستیابی اطلاعات آزاد رو بگیره و ببنده. وی پی ان ها همین الانش هم بسیاری از کاربران اومدن و از وی پی ان های اس اس ال امن استفاده میکنن که به هر حال بستن اینها برای دولت ایران به معنی خداحافظی این دولت با شبکه بانکی و آنلاین بانک و سرویس هایی است که میلیون ها ایرانی دارن استفاده میکنن. نهایتا هر چقدر بیشتر کاربران رو از جاهای مختلف، فرض کنید پورت های متفاوت مثل این دو گذرگاه یا پورتی که مسدود شدن، فشار بدن و بیارن به سمت استفاده از HTTP یا پروتکل وب، نهایتاً کاربران خواهند اومد و با وی پی ان هایی که برای پروتکل وب طراحی شده یعنی HTTP از اون استفاده خواهند کرد و بعد دولت ایران در برابر این سوال قرار خواهد گرفت که نه اینترنت پاک به قول خودشون اینترنت شرعی بله یا خیر، بلکه اساساً آیا اینترنت ما می‌خوایم در این کشور یا نه.
نیما راشدان، کارشناس امنیت در اینترنت، به پرسش‌های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
8:14 است. طرفداران آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی به نقل از نزدیکان و بستگان ایشان میگویند که آقای بروجردی شب یکشنبه در زندان دچار حمله قلبی شده. آیت الله کاظمینی بروجردی از مخالفان تئوری ولایت فقیه و دخالت دین در سیاست که مهر ماه سال 85 به دنبال حمله نیروهای امنیتی به منزل شخصی او دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. او در آخرین جلسه دادگاه در شهریور 1386 به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام خلع لباس و سپس به تحمل 1 سال حبس در تهران و 10 سال زندان و تبعید در شهر یزد محکوم شد. حتی چند ماهیه که شماری از جوانان هوادار آیت الله بروجردی هم در بازداشت هستند و خبری ازشون نیست. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگویی با مریم مؤمنزاده، یکی از نمایندگان آیت الله کاظمینی بروجردی در خارج از کشور، از او پرسیده چگونه از وضعیت آقای بروجردی مطلع شدید. مریم مؤمنزاده:
یکی از بستگانشون، بستگان درجه 1 نه درجه 2شون، به من تماس گرفتن و با صدای ناراحت گفتن که این اتفاق افتاده دیشب براشون، دچار حمله قلبی شدن و نفس تنگی شدید، پزشک بالا سرشون اومده و حتی پزشکای زیادی هم صدا کردن اما به توصیه پزشک عمل نشده.
و توصیه پزشک چی بوده که به اون عمل نکردن؟
توصیه کرده به ایشون هم انتقال بدن از اون طبقه، هم ببرن بیمارستان مجهز، چون در بیمارستان داخل زندان امکان مداوای ایشون نیست به خاطر حاد بودن وضعیتشون، اما تا الان که من دارم باشون صحبت میکنم که باز چک کردم، هنوز اقدامی برای ایشون و انتقالشون به بیمارستان مجهز در خارج زندان یا حتی در داخل زندان جایی که بشه ایشون رو درمان کرد انجام نشده.
مشکلات و بیماری های آقای بروجردی چی هست؟
این 5 سالی هستش که داخل زندان هستن، دچار عوارض و بیماری های شدیدی شدن، هم به خاطر انفرادی های طولانی که شون بیش از 400 روز انفرادی بودن در طول این 5 سال و تزریق آمپول ها و داروهای مشکوکی که در زندان یزد به ایشون انجام شده و ضربه هایی که در شکنجه و ضربه هایی که به سرشون وارد کردن و بیانیه هاش در سایت ایشون هم قابل دسترسی هست. ایشون دچار پارکینسون، ناراحتی قند، ناراحتی کلیوی شدن، بعد ناراحتی قلبی پیدا کردن، ناراحتی تنفسی پیدا کردن و منتها رسیدگی اصلا نشده و حتی این اواخر باز اعلام شده که ایشون پاهاش تورم پیدا کرده، در اثر همون بیماری ها تعادلشون از دست میدن و نمیتونن درست راه برن.
خانم معزنزاده، خانواده آقای بروجردی آخرین بار با او کی ملاقات کردن؟
3 هفته پیش ایشون رو دیدن، بعد از اون دیگه ملاقات نداشتن. سه تا شنبه میشه که ملاقات نکردن ایشون. ایشون ممنون ملاقات شدن.
به اونا گفته شده علت ممنون ملاقات شدن چیه؟
شاید به خاطر این باشه که مثلا نامه‌ای که خانواده به آقای احمد شهید نوشتن و گله کردن ازشون، شاید به خاطر این بوده یا هرچی، توضیح خاصی ندادن ولی احتمال میدن برای این بوده.
مریم مؤذن‌زاده، یکی از نمایندگان آیت الله کاظمینی بروجردی در خارج از کشور، به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. می‌رسیم به ترانه دیگه‌ای در برنامه صبحانه با خبر. نام ترانه هست عشق شهر بزرگ با صدای لاله که آهنگ رو هم خودش ساخته. لاله پورکریم، مشهور به لاله، خواننده ایرانی سوئدی، متولد 1361 در بندر انزلی و ساکن کشور سوئد که تا به حال تجربه بازیگری در این کشور رو هم داشته. ترانه‌های لاله تا به حال در سوئد و سپس در اروپا با استقبال بسیاری هم روبرو شده. لاله به 3 زبان دنیا آواز میخوانه و تا به حال جوایز بسیاری در سوئد کسب کرده. آخرین آلبوم او در سال 2009 به نام من و سیمون منتشر شد و ترانه عشق شهر بزرگ اولین ترانه این آلبومه. City walls, I walked for a while, looking for that face I always recognize. Hello, hello, it's been a while, ages ago, but your voice still feels. This is what they call big city love. What they call big city love, play it by heart, though it's a sad, sad call. This is what they call, and I big city love, big city love.
gone, I'll send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking for a place to hide away.
یک بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار ببینیم در استانهای مختلف کشور چه خبره. آقای رفیع‌زاده، اولین خبری که برای ما دارید متاسفانه باز همچنان درباره ادامه اعدام هاست. 8 نفر در شیراز و ساری اعدام شدن.
بله، روز یک شنبه 7 نفر در زندان مرکزی شیراز به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدن. دادگستری استان فارس این اعدام ها رو تایید کرده، اما اسامی هیچ یک از اعدام شدگان رو در اختیار رسانه ها قرار نداده و فقط ادعا کرده که این افرادی که اعدام شدن متهم به نگهداری و ترانزیت مواد مخدر بودن. یک نفر هم به گفته حجت الاسلام جعفری، دادستان عمومی و انقلاب ساری، روز گذشته در زندان مرکزی شهر ساری اعدام شد. ایشون هم اونطوری که دادستان ساری گفته اتهامش این بوده که خودش رو به عنوان یک مأمور و ضابط قضایی جا زده و یک زن رو پس از اون که بازداشت کرده به یک مکان خلوت منتقل کرده بود و به اون تجاوز کرده بود. البته دادستان ساری نکته ای رو اشاره نکرده که این شخص واقعا مأمور بوده یا اینکه به شکل جعلی این کار رو انجام داده.
10 متهم تجاوز گروهی در کاشمر آزاد شدن.
چند ماه پیش پرونده تجاوز گروهی به یک زن در شهر کاشمر در استان خراسان رضوی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود، اما دیروز رسانه ها گزارش دادند که این 10 متهم آزاد شدند. به گفته مقام های قضایی در شهر کاشمر این افراد با ضمانت آزاد شدند و تعدادشون هم از اساس از این اتهام تبرئه شدند. البته رسانه ها نوشتن که مقام های قضایی پاسخ قابل استنادی در این زمینه ندادن که چرا این افراد بازداشت شدن و چرا در حال حاضر گفته میشه که هیچ اتهامی متوجه اونها نیست.
انفجار در یک ساختمان مسکونی در خرم‌آباد 2 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت.
ظهر یک شنبه در یک واحد مسکونی در شهر خرم‌آباد انفجاری روی داده که بر اثر اون یک زن و یک کودک جان خودشون رو از دست دادن و 3 نفر دیگر هم که شامل 2 مرد و 1 زن بودند مجروح شدن به شدت و به بیمارستان شهدای عشایر در خرم‌آباد منتقل شدن. مقام های نیروی انتظامی از جمله کاظم علیزاده فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان اعلام کرده که تاکنون علت این انفجار مشخص نشده و در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
و خبر آخر درباره استان اصفهان هست. مدیر کل اوقاف اصفهان گفته که به دلیل بدحجابی گردشگران مسجد امام اصفهان رو می‌بندیم.
بله، آقای حسین اجدری که مدیر کل اوقاف اصفهان هست روز گذشته تهدید کرد که این اداره مسجد امام اصفهان که یک مسجد توریستی هست و مورد توجه گردشگران هست رو تعطیل خواهد کرد، به این دلیل که به ادعای ایشون زنانی که از این مسجد بازدید میکنن حجاب مورد نظر مقامای جمهوری اسلامی رو ندارن. البته ایشون این تهدید رو برای یک روز در شهریور ماه هم عملی کرده بود و پس از برگزاری نماز جمعه با تعدادی از همکارانش راه افتاده بود و مسجد امام اصفهان رو برای یک روز بر روی گردشگران بسته بود.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. یادآوری میکنم که مطالب عمده روزنامه ها رو شما برای وبسایت رادیو فردا هم آماده میکنید و شنوندگانی که مایل به توضیحات بیشتری درباره خبرهای روزنامه ها هستن میتونن به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن.
منم خیلی متشکرم از شما آقای حسینی، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب الان وقتمون رسیده که میکروفون رو به توماج طاهباز بسپاریم با برنامه قطعه بامدادی.
روز گذشته من با شمردن وظایف بیش از حد پلیس ایران، از جمله جمع کردن ماهواره و بازداشت دخترها و پسرها تو خیابون و از این حرفا، گفتم که به نظر من نیروهای پلیس باید اضافه حقوق بگیرن. البته نیروهای ویژه پلیس منظورمه. ولی شب که خوابیدم کابوس دیدم که واقعا حرفایی که زدم ناعادلانه است. یعنی واقعیت اینجاست که نه فقط نیروهای ویژه پلیس، که اکثر غریب به اتفاق نیروهای ویژه مملکت باید اساساً اضافه حقوق بگیرن، به خاطر وظایف اضافی که باید انجام بدن. البته منظورم فقط نیروهای وظیفه شناسه ها، وگرنه کارگرا و کارمندا و معلما و ما بقیه اصلا بهتره هیچی حقوق نگیرن تا این پول اضافه رو بشه داد به نیروها. ببینید، مثلا نیروهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه به کارهای معمولی که دارن همه جای دنیا هم همه انجام میدن، توی همچین وزارت خونه ای، البته منظورم وزارت فرهنگه، باید از صبح تا شب بشینن مثلا تو کتابا دنبال کلمه های بد بگردن، حالا میخواد نویسندش زنده باشه یا هزار سال پیش مرده باشه. یا مثلا نیروهای صدا و سیما، به جز کارهای معمولی که تو هر رادیو تلویزیونی انجام میشه، باید موقع گفتن حرفای گریه‌دار لبخند بزنن، موقع گفتن حرفای به شدت خنده‌دار گریه کنن. یا مثلا نیروهای وزارت خارجه، علاوه بر کارهای معمولی که تو همچین وزارتخونه‌ای انجام میشه، هزار جور وظیفه دیگه هم دارن که تو هیچ وزارت خارجه دیگه انجام نمیشه. و مثال البته خیلی زیاده، به نظر من وقت رو تلف نکنیم، از همین امروز به فکر اضافه حقوق برای نیروهای ویژه باشیم. واقعا عادلانه نیست با این همه کار اضافی. مثلا همین نیروهایی که الان دارن با مشقت رو موج رادیو فردا پارازیت میندازن، واقعا عادلانه نیست این موقع صبح سر کار باشن. واقعا میگم، ما واسه بیدار شدن خودمون و نیروهای ویژه این رو گوش میدیم امروز. ایجیان داب فاوندیشن، قطعه دژ اروپایی.
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. فردا محمد زرقامی با شما همراه خواهد بود با آرزوی روزی به دور از دردسر برای شما. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما. تا زمانی و مکانی دیگر.